بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. در آستانه میلاد مبارک صدیقه طاهر سلام الله علیها هستیم. این ولادت با سعادت را که نظیری در عالم در نسوان ندارد و در مخلوقات خدای متعال نظیری برای این ولادت وجود ندارد در مورد نسوان، این ولادت با سعادت رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما اعزه تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان اون بزرگواران بوده باشیم و پیوسته در همه امورمان دنیایی و آخرتی مورد عنایات ویژه اون صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم و خدا رو شاکریم که محل زندگی ما رو حوزه علمیه قم قرار داد، که اگر از برکات نزدیکی به قبر شریف اون بزرگوار ولو قبر گم شده ایز محروم هستیم، اما به حسب آنچه بزرگان فرمودن خدای متعال عنایاتی که بناست به افراد، به شیعیان، به موالیان از اون ره گذر می فرمود و در اثر ظلم ظالمین اون قبر شریف اختفاء پیدا کرده، به واسطه این مرقد شریف فاطمه معصومه علیه السلام نصیب می فرماید. برابر این قدر این نعمت رو هم باید بسیار بدانیم و در ظل عنایات این فرزند بزرگوار صدیقه طاهره انشاءالله به سبب ایشون و به واسطه ایشون از اون برکات انشاءالله همگان برخوردار باشیم و امیدواریم که دعای صدیقه طاهره سلام الله علیها و ذریه طاهرهش نصیب ملت ایران بشه و انشاءالله رهبری معظم، همه مسئولانی که خالصانه خدمت میکنن و در راه اعتلاء اسلام و آرمانهای انقلاب کوشش میکنن انشاءالله به مقاصد عالیه برسن و از گزند همه حوادث داخلی و خارجی انشاءالله مسئول باشه. دو صورت از صوری که عاقد مکره است و مالک مکره نیست باقی مونده. صورت اول از این دو صورت باقی مونده این هست که اگر عاقد از طرف غیر مالک مکره شد، یک شخص اجنبی اکراه میکنه عاقد را که متاع اون مالک رو بفروش، و این عاقد هم اجنبی است همونطور که عرض کردیم نسبت به مالک، وکیل اون نیست، خب آیا در اینجا حکم چیه؟ خب روشن است که فی نفسه نمی شود در اینجا گفت که حالا اینجوری باید حسب کنیم. در اینجا تارتن مالک اصلا اطلاع نداره، یا اگر اطلاع هم داره راضی نیست. در این صورت خب مسلم است که نمی شود گفت این معامله صحیحه، قرآن این معامله معامله فضولیه، چون لم یصدر از اونی که مالک تصرفه و اکراه هم که در اینجا بوده مسلم نمیشه گفت این معامله صحیحه. بالفعل حالا آیا اگر بعدن مالک متوجه شد یا دست و رضا راضی شد، یا اون عدم رضایتش تبدیل به رضایت شد، معامله صحیح می شود یا صحیح نمی شود؟ این مبنی بر بحثی است که ان شاء الله در مسئله بعد مطرح خواهیم کرد که آیا بیع مکره قابل تصحیح هست به واسطه اجازه مالک و رضایت مالک هم. پس مسلم این صحت فعلیه نداره، حالا صحت تأهلیه دارد یا ندارد. صحت تأهلیه به عنوان که اهلیت برای صحیح شدن ولو به اجازه بعد، به تنفیذ بعد، به رضایت بعد داره یا نه، اون داخل در مسئله بعد میشه که انشاءالله مطرح میشه. این در صورتی است که مالک اصلا اطلاع نداشته و یا اگر اطلاع داشته راضی نبوده. اما در صورتی که مالک مطلع و راضی است که کسی مکره کرده دیگری رو که این خانه رو بفروش، و اونم راضیم یا مکبلادشم خودمون بفروش، حالا این بفروش، و یا اینکه خودش گاهی محضور داشته مثلا از اقدام خودش خوشحالم میشه داده که حالا یکی کسی رو مجبور کرده اینجا رو بفروش. خب در این صورت چی؟ در این صورت خب مسئله از چند بعد باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از ناحیه این که آیا این عقدی که از این مکره اجنبی داره صادر می شود، آیا این می تونه اثر بگذاره یا نمی تونه اثر بگذاره؟ اگر بگیم که ما یصدر عن المکره، الفاظی که از او صادر میشه یا افعالی که از او صادر میشه به عنوان اکراه، اینا در نظر شارع مسلوب العباره یا مسئول مسلوب الاثر است، مثل اینکه واقع نشد. مکره کل مجنونه، مکره مثل توتی میمونه. هیچ اگه اینو گفتیم خب اینجا معلومه که معامله باطله دیگه. حالا ولی اون راضی هم باشه، ولی انشایی در حقیقت تحقق نپذیرفته. که اینو دیروز محل اشکال قرار دادیم، گفتیم که یا اینکه بگیم که نه، حدیث رفع شامل میشه، رفع این اثر رو شاره برداشت. این هم به خدمت شما عرض شد که بحثش دیروز شد که خب معروف اندل محققین که ان این هستش که حدیث رفت بر نمیداره اینجا، چون نسبت به مکره اثری نداره که بخواد حدیث رفع رو بردار. این صدور، این انشاء، این عقد از مکره، این حیث صدوریش، بله این عقده ممکنه بگیم اثر داره برای مالک، این عقد به عنوان اسم مصدریش به ما که یه چیز در خواهش تحقق بده میگه اگه اثری بخواد داشته باشه مال مالکه نه مال این، از حیث مصدری و صدورش از این اثر برش بار نیست. پس اونی که اثر داره که عنوان مصدر، اسم مصدریش باشه، اون اثر مال این نیست، مال اونه. اونی که مربوط به این میشه که صدور این باشه، این به عنوان صدور از این اثری برش بار نیست. نقل و انتقال برای صدور بار نیست، برای اون عقدی که از این حاصل میشه است. عبارات آقای خویی که میبینید اینجور تعبیر فرموده ناظر به این جهته، که البته در این مسئله دیگری ایشون حالا بعد بگیم فرموده، بما عرفت من ان الاکراه على اصدار العقد به معناه المصدری لا اثر له، به معناه المصدری لا اثر له، این مصدری که تقلید میکنن یعنی. خب این به خدمت شما عرض شد که اما اون تأملی که دیروز عرض میکردیم اون وجود داره و اون از که حدیث رفع لازم نیست که اثرش حتما مال این شخص باشه، و اطلاق داره که ما مستوکره علی، اون چیزی که شما من اونو برداشتم، اون اثر یعنی به حیث این که این الفاظ که داره از او صادر میشه، یا این فعل اگه به معاتاد داره مثلا میفروشه، این فعلی که با او میخواد انشاء بکنه، من اینو برداشتم، یعنی برای این اثری چون در این مکرهه شارع میفرماید این به این به این کارای اکراهی من اثر نمیدم و این به نفع جامعه است، به نفع امت، حتی تک تکشون هم، به ما اینکه این داخل در مجتمعه زندگی رو بر این اساس، من تعاملات رو بر این اساس، هم به نفع هم است، به نفع هم است. مثلا مثل مثل مجازات هایی که بر گناهان هست و دزدی، حتی به نفع دزد هم هست، چون وقتی که اون دزد رو میان انگشتش رو میبرن یا زندانش میکنن یا تعزیرش میکنن یا هر کار، امنیتی ایجاد میشه که مال اموال خود این محفوظ میمونه، برای که دوزای تو جامعه کم میشن. اینجا وقتی شاره میفرماد که من چیزی که به زور و به اکراه باشه اثر برش بار نمیکن، حالا نه برای این نه برای غیر دی، رضا اطلاق رفعم مصدق رو علی یا مصدق رو علی رو بخوایم به اطلاقش تمسک بکنیم، واضح نیست برای ما این فرمایش که آقای اینجا می فرماین که حالا جازمه به اینم نیستیم که حالا، ولی فلزا میگیم فیه اشکال و محل و اشکالن، برای این است که
چرا جازم نیستیم؟
بله
چرا جازم نیستیم؟
برای این فهم غالب فقها و علما که اینجور نفهمیدن،
اونجا
بلفل
اثرش در رابطه با همه،
بله
اثرش بلفل،
بلفله یعنی جامعه، یعنی
ممکنه مثلا اونجایی که مثلا شما یه اثرش اینه که مال اینم دزدی نمیشه، معلومه اثرش بلفل نبوده،
نه بلفل نه، ببینید
یا امنیتش حتی بلفل
نه، ببینید یک سلامت جامعه ای از این قانون، از این که من برداشتم
ممکنه به من نرسه،
جامعه
جامعه دیگه. از اینکه من اینو برداشتم یه سلامتی در جامعه ایجاد میشه که هازا هم ینتفع به هازا هم ینتفع به دیگه.
مثلا شما میگه آقا مال این مال این محفوظ میمونه، درسته؟ معلومه این اتفاق برای این بیفته.
نه شما واسه شهرداری حساب میگه، اینم خیالش از این جهت راحته که یعنی
حتی خیالش هم ممکنه
هرج و مرج نیست، هر که نمیاد مال آدمو بدزده. این جامعه سلامتی داره، این به نفع اونم هست. اینجا درسته که میگه ما بر شما منت گذاشتیم اینو برداشت. خب این به خدمت شما عرض شود که
انصافا من اون چیزی که در این حد از سخالت و در این حد از رفت باشه، در این حد این روف عن امتی ما مستوکره و علیه آدم بیشتر میخواد که با زوری که شخصا الان مجبور مال در کفت بره. بله حالا یه فرهنگ سازی در جامعه میشه، شاره داره با این کار یک امنیت اجتماعی درسته، اینا با اون بزاری از رفعن امتی میفهمن که میخواد این چیز امتنان والاییست. بله دا امتنان والا بیشتر با یه چیزی که شخصی به شخص داره ضرر وارد میشه، اون اثر شخصیه رو میخواد برداره. این بزان رفعه که آنهی دارم بهش استشاد میکنن، با این بخواییم تحصیلش بکنیم که یک حالا فرهنگ سازی میشه، یک مثل لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب که آره مال خود کسی هم که خانواده قاتل هم یک نوع حیات خلاصه هست، اینها هم بعدا کسی بشه نمیدونم این با استش با مزاق آیون چرا جو در میاد. من هم بخواهم میگم اگر میگه رفع عن امتی مستوکره و امتنانن، خواهد یک اثر شدید رو برداره و اون اثر شدید اثر شخصیه، نه یک اثری که بعداً تو امنیتی برات ایجاد میشه.
کجاش داره اومد؟
ان امتی نه نه ان امتی یعنی هیچ عرفیه، این من عرفیه همونطور که خدا منت گذاشته که پیامبر فرستاده. خب خیلی هم ممکنه، ولی اینکه راه نشون داده شده این منت بر همه است، حتی بر اوساد. ولو اینکه اوساد در اثر همین که این آمده و فرموده الان گناه میرن جهنم، این فرموده بود که نمیرفتن گناه نکرده بودن، اما نسبت به همون هم درسته که بفهمد لقد من الله. چرا؟ بلکه راه را نشون داده. بله اینم خدای متعال، ببینید خدای متعال با اینکه
بیم رسولت یا با تو شخصا هم بخوای بری سعادتمند بشی لقد من الله که از بعض تشخیص
بله. رسول با اینکه شما از اون منظر نگاه کنی همین مؤمنینی که در اثر اینکه به فرمایش اون رسول عمل نکردن مناس عقاب بشن، ولی در این حال همونا منته.
این مقعد که... من جهت اگر سعادت بند بشید مبعد من جهت اگر با
وجود در این که میگه منت گذاشتم همین کفایت میکنه،
من جهت
به منت گذاشتن همین مقدار کفایت میکنه. اینجام همین که میگه به مؤمنین این منت بر خدمت شما امت این منت رو گذاشتیم که چیزایی که بر اساس زور میخواد تحمیل بشه ما آثار برش بار نمیکنیم، این بر همه اینو به عنوان منتم بگه درست.
این لعل قرنیه به دست آقای رسول شما فرمود.
بله.
این وجه احتیاط واجب چی آخر؟
بچش اینه که در اثر این که نه احترام
آقای دکتر میشه چون قرنیه که به دست اون رسیده باشه که واضح
نه در این چیز لعل
نه
نه در اثر این که خب این اعظم علما و
احترام میشه
نه 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 در احترامش نیست اونا که محترمن مسلم، ولی این که اونها به نحو انحلال اونجوری فهمیدن عرفن احتمال انسان میده که ولو که من الان دارم اینجوری میفهمم
احتمال قرینه به دست
اومده. نه نه احتمال مثلا معنی عرفیش این باشه یه وقتی که اینا به معنی عرف عرفیون هن اینا باز دیگه علاوه بر این که ادقا و اینا هستن عرف هم هستن، اینا اینجوری دارن معنی میکنن. آدم یه همون مثل همون جاییست که میگه خلاف مشهور شد بعضی های خلاف مشغول فتوا نمیدن، خب یه دلیل تمامه.
خب
ولی مثل شیخ خون الاستاد قدس سر رو این اواخر به من فرمود که من چون خیلی تو فقه مخالفت مشهور کردم در اثر موازین فنی دیگه، و خب حالا یه لیست بلند بالای فتاوای مخالف مشهور، من نمیخوام به نام من چیزی بشه، فلزا وصیت کرده که کتب چاپ نشه. خب این یه چیزیست. یا بعضی از شیخون الاستاد نقل میکردن ظاهرا که مرحوم آسد اسماعیل صدر گمان میکنم که خب آقای آسد اسماعیل صدر همون صاحب شبهه حیدریه یه چیز که در خب اینا از نوابقن، اینا خیلی بالا هستن از در فکری و هوش و استعداد و کار و اینا، ولی ایشون در فتوایی که میداده فتوای معاصرین خودش رو هم مراعات میکرده که مخالف فتوا اونا نباشه، که اگر میخواد کسانی از ایشون تقلید میکنن و در واقع شاید وظیفه‌شون باشه از اون تقلید بکنن به خلاف نیفتاده باشن، هم خلاف مشهور فتوا نمیداده هم این جهت رو ملاحظه میکرد. بعد شیخون الاسلام در درس دارن فرمودن که بعد از فوت ایشون بعضی از شاید بزرگان ایشون رو در خواب میبینن که مقام رفیعی داشت و گفت که ازش سوال کردن به مازا وصلت الی هذه المرتبه، گفت به خاطر اینکه مخالفت مشهور نکردن. یعنی در فتا یعنی کذب غیظ، یعنی یک فقیه بزرگ اونجور جوال الفقه کذایی خب حالا بگه که بله این آقا خدمتتون خط شکن است و نمیدونم فتواش گذاره، خب این چیزی ممکنه یه پرستیجی بر بعضی حساب بشه بخوان، ولی اینکه این جهت رو مراعات بکنه، چون فقه در حقیقت غیر از بعضی از علوم دیگه است، فقه در حقیقت نقله، یعنی میخوام ببینیم چی گفتن، تجدید در اینجا جدید گفتن در اینجا غلطه اصلا. اینجا باید دید همون قدیمی ها چیه، یعنی اونی که پیان خدا و پیغمبر رو نافرمودن در هزار و فلان سال پیش اون چیه، چی فرمودن، اینو میخواییم کشف کنیم دیگه. خودمون که چیده در فقه نمیگیم که، ما میخواییم اینو اونا چی گفتن. حالا از این صورت رو ظاهرن داشتیم عرض میکردیم که اجنبی مکره شده، مالک هم راضی نبود. این صورت رو داشتیم بحث میکردیم یا صورت قبلش رو بحث میکردیم چون یادم رفت، یک صورت این بود که مالک یا مطلع نیست یا راضی نیست، اینو گفتیم که مسلم نمیتونیم بگیم به صحیحه. صورت بعدی این بود که مالک مطلع است و راضی است و خوشحال هم است. حالا اینجا بگیم درست یا درست نیست. خب از نظر اینکه اینجا رضایت مالک وجود داره مشکلی نداره، باید اینو محاسبه بکنیم که این عقده صلاحیت نقل و انتقال رو داره یا نداره. این که بخواد صلاحیت نداشته باشه یا از راه این است که بگیم مکره مسلوب العباره و الفعل است که گفتیم درست نیست، یا باید بگیم حدیث رفع شاملش نمی شود که آقایون فرمودن، چون حدیث رفع شاملش نمیشه، پس بنابراین این صلاحیت رو داره، رضایت اونم که هست بنابراین به درسته علالله علبه تجارتن انتراز همه اینا شامله. اینو ما مناقشه کردیم به همون بیانی که گفتیم حدیث رفع اینجا شامله. حالا ببینیم آیا بعدن که بحث بعدی رو انجام میدیم یا بحث فضولی رو انجام میدیم آیا یه راه حلی برای این وجود داره یا نه. اجالتاً میگیم حدیث رفع ظاهر این که شامل میشه و بنابراین اینجا رضایت او کاری نمیتونه انجام بده. این صورت اول از دو صورت باقی مونده. صورت دوم از این دو صورت باقی مانده این است که اون ثالث مکره میاد وکیل مکره وکیل مالک را الزام میکنه، اکراه میکنه. حالا یا وکیلش در خصوص عقد یا وکیل مفوضش را، همه چیز رو به او واگذار کرد. خب در این صورت آیا معامله درسته یا نه؟ این دیگه خیلی شبیه اونجاییست که خود مالک رو که اندن میرن الزام میکنن، اکراه میکنن.
چرا شبیه؟
بله؟ چون این مالک تصرفه به یه معنا دیگه کنده. خیلی خوب، نه شبیه اون دو میگه، اون غیر صورت دو قبلیه، اصلا اجنبی بود. این اجنبی نیست، این کسی که مکره میشه اجنبی بالمره نیست، بلکه وکیله. حالا یا وکیل در اجرای صیغه است یا وکیل مفوضه.
نداره اینجا به وکالت میخواد تصدیق بشه، تو قبلی به اجازه تصدیق میشه، اجازه بعدش و رضای بعدش متعلق.
خیلی خوب، ولی
از این جهت
نه نه اون نه
جهت فرموده بگید آقا رو فهم است اونجا اثر داره ولی وکیل نداره. میدونم شبه اینجا هست.
نه حالا نه صرف از اجازه بعد، حالا اینجا نمیخوایم اجازه بعد رو بگیم، گفت از نظر اجازه بعد که گفتیم بحثش بعدم میاد. اینجا حالا میخوایم ببین به همین نفس این دیگه اجازه و مجازه هم نمیخواد، آیا این صرف اجازه، آیا این معامله درسته یا باطل. اینجا هم معمول فقها بس فرمودن که درست، الا شهید الثانی علی ما نسب الی، که در مسالک فرموده نه باطل عقد، حتی در وکیل مفوض. البته در ظاهرا ایشون در طلاق اینو فرموده باشه، چون جلد نهم که آدرس دادن جلد نهم مسالک، اون بحثای طلاق و نکاح و ایناس اون جلد ها. حالا مگر به مناسبت رو من توفیق بده نکردم حالا به خود مسالک نگاه کنم، ولی به ایشون نسبت داده، خود مرحوم آقای خوبی به ایشون نسبت داده که ایشون فرموده که باطل. فقط استشکل و اما این کان المکره بالفت وکیلا مفوضا من قبل المالک، که ما مفوضا رو حالا ایشون فقط مفوضا رو مطرح کردن، گفتیم وکیل باشه، حالا یا وکیل در اجرای عقد یا مفوض باشه. فقط استشکل فی صاحب المسالک و ذهب فیه الى فساد العقد.
فرض که مالک راضیه،
بله، حالا این ایناش هم دیگه، حالا نه فرض اینه که وکیلشه دیگه، راضیه چیه؟
نه مالک چی؟ مالک هم راضیه؟
ولی دیگه میگم
نه، یکی از آقا وکیل مفوضه، او از قبلا وکیل مفوض تام بوده، ولی من به این اجرای صیغه راضی نیستم، این رو هم همه اجماعا میگن صحیحه.
حالا اینو اینجوری ببین، این یه فرعی است که خودش مطرح باید بشه. ببینید یه وقت وکیله، وکیل مفوضه یا وکیل در عقده، ولی مالک مطلع میشه که اومدم به زور دارم میگم، اینم
راضی،
حالا که به زور میگم من نمیخوام، راضی نیستم، و با این نه با این که میگه حالا اینا فروع داره خودش، حالا این که راضی نیست و میگه راضی نیستم گاهی و نباید این کار انجام بشه، این واصل میشه به این وکیل
دیگه، ابطال میشه
وکالتش، تارتا نواصل نمیشه. اگر واصل نشود ولو اون عزلم بکنه، این وکیله در باب وکالت، حکم شرعی اینه دیگه که وکیل مادامی که عزل موکل به او واصل نشه، حکم وکالت رو داره، نافذه تصرفاتش. نه بله بله، یعنی توی ما علم تا اونجایی که فقها علم معاذرین و غیر معاذرین معروفه در فقه اینه دیگه. همینجا به خدمت شما عرض شد که آقای خویی هم تصریح کردن به این مسئله، و تقیقا الوکیل المفوض یکون و لتی به نفسی و رضا موضوعیتان فی صحت العقد و لذا یسه من العقد ولو کان معزولا ما لم یسل الیه عزلو. خب حالا اینجا، حالا اینا صحبته، حالا ما اینجا رو فعلا بحثمون در جاست که او عزل نکرده، ولی ناخوشایندم هست البته، ولی عرض نکرده اون را. حالا تارتن اینم خودش همون صحبتی داره، تارتن اصلا مطلع نیست که کسی اومده وکیل مفوضش را یا وکیل در عقدش رو داره اکراه میکنه، خبر نداره اصلا.
تا راضی نباشه
یا نه خبرم داره و راضیه، یعنی ما که حالا تفویض کردیم به این یا وکیلش قرار دادیم، حالا اونم اجبارش میکنه. تازه یه به خدمت شما عرض کردم تضمینی هم برای این است که ما چیزی که وکالت بهش دادیم انجام بدیم. خب در این صورت آیا این معامله صحیحه یا نه؟ قد یقال که صحیح نیست. چرا؟ به وجهی که حالا محقق خوبی برای انقبل شهید ذکر میکنن و اون است که من صدر منه العقد که این وکیل باشه راضی نیست، مکرهه. و من یکون راضیان لم یستر منه العقد، پس باید بگیم که باطل. از این فرمایش جواب میدن، پاسخ میدن به این که این درست راضی نیست این وکیل مفوض یا وکیل در عقد راضی نیست، ولی اثری برای این نداره، همون بیانی که بود به اسم مصدری که مال این نیست، به مصدری مثل تقل و انتقالی برش مترتب نیست، خوبی راضی نباشه. ولی فرض اینه از او یه عقدی صادر شده، اراده هم داره، وکیل هم که هست، اونم که راضیه و عذر هم که نکرده، پس بنابراین مشمول ادله صحت میشه دیگه. تجارتاً انتراز و حل الله البیع و همه شاملش میشه. این به خدمت شما عرض وقتیه فرمایش آقایین. اینجا باز همون عرایزی که در اون صبر قبل بود اینجا باز پیدا میاد که بله، ما در این که شارع اثر رو بر این بار بکنه تأمل داریم، نه از باب این که این مسلوب العبارت و کذا باشه، از باب احتمال قوی شمول حدیث را. و فلزاست که همون اشکالی که حالا شهید ثانی نسبت میدن به ایشون که فرموده فاسده، ما نمیگیم فاسده، حالا از میگیم فیه اشکالان، بنابراین مراعات باید احتیاط در این موارد بشود. یه نکته ای در اینجا باید بیش توجه کنیم که اینو نکلوهو الا بحث بعد، انشاءالله در بحث بعد، که پس بعد اینه که اگه مکره بعدن راضی شد، خود مالک بعدن راضی شد، اونجا درسته یا درست نیست. امام رحمه الله در اونجا صور ثلاثه‌ای رو تصویر میکنن و از این بحث میکنن که آیا اصلا بی صادقه در این موارد، تجارت صادقه در این موارد. بعض صورش رو اشکال میکنن در صدق بیع و صدق تجارت، بعض صورش رو قبول میکنن. اگر در اونجا ما تفصیل قائل شدیم اون حرفا اینجا ها میان. و فلزاست که نمیدونم یه دقتی باید بشه که با اینکه اونجا ایشون این تفصیل رو دارن، دغدغه دارن در صدق بی، در صدق عقل، در صدق
در کجای اسلام بزن، مثلا در کجاش در صدق بی وکیل در حالتی که
حالا عرض بکنم اینجا دیگه به این نکته توجه نمی فرماین، با حال که اگه اونجا درست باشه اینجا باید با تفصیل بدیم. اون جایی که ایشون قبول نمی فرماین این است که اگر مکره می داند، این یعنی عقیدش اینه، اجتهادن و تقلیدن، که بیع مکره باطل است، اگر می داند بیع مکره باطل است پس دایی برای او پیدا نمیشه که بالواقع چکار کنه؟ انشاء عقد بکنه. وقتی انشاء عقد نکرد پس بی محقق نمیشه اصلا، صدق بی دیگه نمی کنه. یه صورتیه.
چکار میکنه؟
بله؟
داری چکار میکنه؟
درست صورت سازی میکنه ولی انشاء بی نمی کنه، چون میدونه این باطله. چیزی که میدونه محقق نمی تحقق پیدا نمی کنه چجور دارم او رو میسازمش؟
آدی
عبارت تو خالی داره میگه، برای اینکه اگیر اون فرم. ولی بله
میدونم
نه این هم یه صورته. حالا نه نه بله 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 یه وقت هستش که همون صور سلاسه که درست کردن همینه، یه وقت میدونه باطله ولی میگه ما حالا میکنم شاید بعدن اجازه بدیم، یا نه میگه حالا بعدن اجازه میدیم، یا اگه وکیله میگه حالا ما انشاء میکنیم بعد میریم با مالکی صحبت میکنیم میگیم اجازه کن. اینجا انقضاء دائم میشه برای اینکه، اما در جایی که میداند باطل است و جازم به این است که اجازه نخواهم داد، و یا جازم است اگه وکیل به این که مالک هرگز میشناسد زیر بار این حرفا نمیره، صحت تعهدیه به میره. چرا؟ برای اینکه صحت تعهدی مال اون است که یصدق علیه العقد، یصدق علیه البیع، اون تو نافذ نیست. چی صحت تعهدی داره؟ محقق نشده که. این مثل این است که توتی بگه صحت تعهدی نداره. حالا یک کسی بیاد بگه توتی گفت بعت و هازل کتاب، بعد مالک بیاد بگه عجز تو، فایده نداره.
علم من
به
این که این واقع نمیشه، غیر از اینکه واقع هم نمیشه.
بله دیگه. نه 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 علم من به این
که تعهدی مال اون واقع، من علم دارم که اون واقع
میدونم. نه ببینید، تحقق بی به اینکه شما انشاء کنی سبب میخواد،
انقضاء دائمی نمیشه.
بله قصد میخواد که با این اون، اگه قصد نکنیم این با این اون محقق بشه، محقق نمیشه او، چون امر انشائیه. چرا تنافی داره؟ چون بابا صحت تحالی یه مال بیعه. حرف اینجا این است که بیعی اصلا به حسب لغت، به حسب عرف نیست.
باطل بعدم که چی نمیشه؟
بعدم که انقلاب پیدا نمیشه بیع نبود بیع بشه. حالا این دیگه دعواش و حرفاش انشاءالله تو مسئله بعده. میخوام این کسی که اگر اونجا این تفصیلات داده میشود، در اینجا هم باید بگیم چی؟ خب باید بگیم اگه این وکیل مفوض یا این وکیل یا همین کسی که نمیدونم، حتی اونجایی که مالک اکراه میکنه کسی را میگه بفروش و این فتوان یا تقلیدن یا اجتهادن مقلد میداند این باطله، خب اگه اونجا اشکال اینجا باید بگید که نه دیگه قابل تحسین نیست این دیگه. تفصیل در اونجا یک تازه تفصیل هنا، ولی که ما این تفصیل رو اینجا از اون بزرگوار و دیگران ندیدیم. خب این به خدمت شما عرض شد، یه نکته است که بهش با توجه داشته باشیم تا اونجا علا ذکرنا باشه که اونجا ببینیم حق حالا چی میشه. تا این مسائل تمام شد به حمدالله، مسائل اکراه، عمده مسائل اکراه تمام شد. بقیت مسئلتون واحده که قبلا امام مطرح کردن، ما اونو مطرح نکردیم، گذاشتیم برای و اون همینه که حالا اگر بیعی و عقدی مکرهن واقع شد، این به اجازه بعد قابل تصحیح هست مثل عقد فضولی بنابر قول به اینکه اونجا، یا اینکه نه ولو ما در فضولی بگیم قابل تصحیحه و صحت اولیه داره، اینجا نمیشود گفت. این مسئله رو میخواستیم اصلا بگذاریم کلن این مسئله رو تو بحث فضولی، اما در این حال چون یه افتراقی به بحث فضولی داره، حالا اینجا هم خود امام مفصلا مطرح کردن توی بیعشون و هم بزرگان دیگه هم اینجا مطرح کردن، فلزا جریان علا جری اونها ما هم اینجا مطرح میکنیم. اینجا بعد وارد مسئله فضولی میشه. مثلا الله علی محمد و آله.